از تصویب اعضای این شورا گذشته بود مربوط به بحث افافوی جاب بود. اون یک بحث مستقلیه. چیزی که ما در مورد کارگروه باش مواجه هستیم قانون مجلس شورای اسلامی در سال 85.
یعنی اون قانون افاف و حجاب بود.
بله، اون قانون افاف و حجاب بود که در ضمن به موضوع مد و لباس ذیل عنوان حجاب توجهی هم کرده بود و برای وزارت ارشاد هم از جمله مسئولیت‌هایی رو در نظر گرفته بود. در سال 85 نمایندگان مجلس یک قانونی رو خاص موضوع مد و لباس وضع کردن. دغدغه اصلی هم عرض کردیم فرهنگی بود، یعنی این عبارت آقا، حالا در واقع این کلمات در عبارات ایشون هست، من نقل مضمون میکنم، که ما در مد مقلد نباشیم، مولد باشیم. یعنی ایرانیان صاحب سبکن، سبک خودشون کجاست. اگرچه ما در 40 سال اخیر در همون معماری هم که صاحب سبک بودیم یه خورده فاصله گرفتیم از اصالت هامون، ولی در واقع این پیشینه و میراث تمدنی به هر حال در مورد ما تصدیق میشه. این قانون که در واقع وضع شد یک صراحتی هم داشت در مورد تکلیف این کارگروه. مشخصا از کارگروه خواسته بود که بعد از وضع این قانون یک کارگروهی تشکیل بشود، توسط وزارت ارشاد هم تشکیل بشه، از تعدادی از در واقع دستگاه‌های مسئول که کارش این باشه پیریزی ساختار مدیریتی همین قانونی که وضع شده. پس کارگروه یک تکلیف مشخص داشت، بنا بود برای این قانونی که وضع شده یک ساختار مدیریتی،
برخلاف خیلی از کارگروه‌هایی که در کشور ما شکل میگیرن و اول شکل میگیرن بعد چهره وظایف دارن، خدا رو شکر این کارگروه ابتدا به ساکن قانونی شد و شکل گرفت، چهره وظایف براش نوشته شد و گفتن آقا این کارگروه کارش رو شروع بکنه.
دقیقاً. خب ما وقتی که حالا من نمیدونم وارد گزارشی که میتونم تقدیم بکنم که ما چه کردیم، ما خب وقتی مواجه شدیم با این موضوع به عنوان اولین کسانی که مسئولیت تشکیل دبیرخانه این کارگروه حالا به عهده داشتیم، همین تکلیف قانونی رو نسب این قرار دادیم که ما مسئولیم به این که یک ساختار مدیریتی پیریزی بکنیم برای قانون. یعنی تکالیف قانونی مستقیما متوجه ما که کارگروه هستیم نیست و بناست کارگروه ساختاری رو طراحی بکنه که بعداً اون ساختار بیاد تکالیف قانونی رو پیگیری بکنه و به اجرا در بیاره. این نکته خیلی مهمی هست، چیزی که بعداً منجر به انحراف مسیر کارگروه از رسالت اصلی شد. یعنی کارگروه رفته رفته که جلو رفت، گویا خودش رو در مقام اجرای قانون دید، در حالی که خودش مجری سایر مفاد اون قانون نبود، تنها مجری همین ماده قانونی بود که اون ساختار مدیریتی رو پیریزی بکنه که بعداً اون ساختار مدیریتی در پی اجرای قانون باشه. بر این اساس ما از سال 86 که این مسئولیت رو پذیرفتیم تا سال 89، به خاطر اینکه با یک موضوع مواجه بودیم که احساس میکردیم هیچ گونه شناخت داکیومنت شده‌ای ازش در کشور وجود نداره، یعنی ما میخوایم در مدی مقلد نباشیم که اساساً در خارج از مرزهای ایران مدیریت میشه و چندان شناخته شده نیست مناسباتش، سازوکارهاش، روشهاش، اون چی که ما باش مواجه هستیم یک نتیجه است، یعنی ما برداشت میکنیم یک محصول رو.
آقای دکتر صدقامیز عزیز، نکته جالبی است، اصلا ما مد و طرحمون مدیریتش با خارج از مرزه، یعنی ما اگر بخوایم در داخل فروش داشته باشیم بایستی طبق مدیریت خارج از مرزهامون حرکت بکنیم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ این چرا خیلی چرای مهمیه. من حالا بخوام بگم آمار، مثلا آره سال 96 مرکز آمار ایران اومده گفته که 26.8 میلیارد تومان مردم ایران برای پوشاک و کفش هزینه پرداخت کردن هر خانوار، که اگر به تفکیک بخوام بگیم میگیم 21.8 میلیارد تومنش رو شهری ها، خانوار شهری بودن، 4.9 خانوار روستایی. خب این یه ذره ضعیف‌تره به خاطر اینکه روستایی از شاید خیلی از این امکاناتی که ما در اختیار داریم در کلان شهرامون کمتر برخورداره، به جای به خاطر همیشه از مد به اصطلاح امروزی ها دوره و نمیدونه چی تو بورس چی تو بورس نیست، کدوم برند رو استفاده بکنه کدوم رو استفاده نکنه. چرا با این رقم و با این درصد بالا که 4.26% پوشاک و کفش اولویت پنجم کشور ماست، یعنی اولویت خیلی مهمیه، ولی چرا مدیریتش باید بیرون باشه؟ یعنی ما علمش رو نداریم، توانش رو نداریم که این غیر ممکنه.
ببینید، ما در حقیقت شناخت کافی از خیلی از ابعاد نداریم. حالا من میتونم تکه تکه های از بعضی از یک نظام فکری که در ذهن دارم رو عرض بکنم، ممکنه سوء برداشتی ازش شکل بگیره. من با صراحت ابعاد مختلفی رو عرض میکنم. اولا عرض بکنم که حوزه لباس و پوشش ما یک حوزه ایست که ارتباط بسیار تنگ و تنگ و عمیقی با هویت ما داره، یعنی اینکه بخش قابل توجهی از هویت ما در لباسمون مستطره. شخصیت اجتماعی و قضاوت‌های اجتماعی در مورد ما بخش زیادیش از تو لباسمون اتفاق میفته. شما با آدم‌های زیادی هم صحبت و هم کلام تو خیابون نمیشی در حال عبور، اما از رو لباسشون یه قضاوتی راجع بهشون دارید تو ذهنتون. و اینکه بحث لباس یک ارتباط عاطفی و یک ارتباط هیجانی بسیار زیاد رو با آدم‌ها برقرار می‌کنه، کما اینکه ما در اقتصاد لباس می‌بینیم بیش از خیلی صنایع دیگه حوزه طراحی و هنر و آرت اثرگذارن. یعنی سهم پسند از اولویت‌های انتخاب مردم در لحظه خرید یک سهم بیش از 60% است. این تقریباً توی صنعت دیگه به این شکل وجود نداره. یعنی اینکه شما اگر لباسی رو بپسندید، اگر قیمتش هم از نظر خودتون گرون باشه یا فکر کنید که شاید دو برابر قیمت دارید براش پول میپردازید، دو برابر ارزش دارید براش بها میپردازید، خرید میکنید. اما لباسی که نپسندید هر چقدر هم که ارزون باشه ممکنه خیلی سخت خریداریش بکنید. پس این ساختار فرهنگی و هویتی لباسه و اینکه لباس از یک سبکهایی پیروی میکنه. یعنی طراحی لباس یک طراحی در یک فضای خالی نیست. ما اگر میخواییم مثلا طراحی ایرانی داشته باشیم، اینکه بیایم از بوتجقه و از شارتتون از علائم در واقع تصاویر و آثار تمدنی ایران رو لباسون مثل یک عکس یک لیبل استفاده بکنیم، اون لباس ایرانی نمیشه. یک استایل و یک سبکی رو باید پیروی بکنه. اما مسئله اقتصادی تو لباس اصلا مسئله کوچیکی نیست. من بارها مواجه شدم با دوستان بسیار زیادی، مثلا تصورشون بر این هستش که با جریانی که در فضای مجازی داخل ایران یا چند تا بلاگر داره اتفاق میفته، صنعت مد در کشور داره هدایت میشه. من میخوام توجه شما رو فقط به چند تا موضوع عرض بکنم. شما چند تا آمار گفتید، من میخوام با زبان آمار با شما صحبت بکنم.
خیلی آمار دیگه مونده.
آره حتما.
من واردات و صادرات و
توی ایران من صراحتا عرض میکنم از آمار خیلی جاها در گفتگوها فرار میکنم، به جهت اینکه حتی بین آمارهای رسمی اختلاف وجود داره. این آماری که شما الان اینجا قرائت فرمودید آمار وزارت صنعت معدن و تجارت هست و این آمار مثلا با آمار ستاد مبارزه با کالای قاچاق متفاوته و این آمار با آمار کارگروه ساماندهی مد لباس هم کاملا متفاوته و این تفاوتی که عرض میکنم تفاوت فاحشه.
آقای دکتر اصلا خیلی جالبتر برای شما بگم و حتما ریس خواهم شد و بهش خواهم پرداخت. ببینید کشورهایی که طرف معامله با ایران هستن در صنعت پوشاک و کفش، اینا میگن یه مبلغی رو میگن،
بله،
که وقتی این مبلغ رو ما میایم با دوستانمون در وزارتخونه مقایسه میکنیم میبینیم چیزی اولوش 15%
15 برابر،
نه 15 برابر که حالا سر جای خودش، 15%. اینا میگن به فرض مثال ما 1.1% واردات پوشاک داریم و کفش داریم، کیف و کفش حالا
کل سهم بازار داخلی ایران از واردات
یک درصد. حالا یک دهمش رو من فاکتور میکنم،
دو درصد هستن.
حالا من میخوام بگم 1%. خب
اینو لازم نیست شما آمار بخونید، تو خیابون برید متوجه میشید که این درسته یا نیست.
همین بعد از اون طرف همون کشوری که طرف حساب ما هست و داره به ما این پوشاک رو میفروشه، این صنایع رو، این به قول معروف ماحصل دسترنج کارگران خودش رو، که حالا من یکی از کشورهای بسیار بسیار ضعیف رو هم برای شما مثال خواهم زد که در سال چقدر درآمد داره از این راه و چقدر جنساش هم داره در همین حوزه خلیج فارس و خاورمیانه داره به فروش میرسونه و دلار کسب میکنه. خیلی جالبه خود همون کشورها 15% آمار مبلغیشون بالاتر از مبلغیه که خود وزارتخونه داره اعلام میکنه. یعنی وزارتخونه میگه که ما 59.1 میلیون دلار فقط واردات داریم، اما اون کشورها میگن که 857 میلیون دلار ما صادرات به ایران جنس میفروشیم به ایران.
خب ببینید تازه این همه آمارهاییست که آمار تجاری با آمار قبل گمرک، با آمار با عدد بعد گمرک، با عدد لحظه خرده فروشی با هم خیلی متفاوته. یعنی تازه اینها شما تازه ساده نگاهش نکنید،
این آمار خامه، این آمار مبلغ خامه، یعنی اون دلالی که میره این جنس رو میخره میخواد بیاره بعد به ما به
اون... این قیمت در به کارخانه اونهاست. اما موضوع مهمی که اینجا وجود داره اینه که من میخوام اصلا عرض بکنم که میخوایم نتیجه بگیریم، میخوایم مردم و کشور و صنعتگرانمون برای آینده خودشون به یه رویکر تازه‌ای برسیم، یک واقعا تشریک مساعی کنیم، مشکلاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم و سعی کنیم براش راه حل پیشنهاد بکنیم. بنده اگه اینجا خدمت شما هستم، اگر نتونم راه حل یا پیشنهاد بکنم، نه بعد وقت شما و رسانه رو بگیرم، نه بعد وقت مردمم رو بگیرم.
ممنونم از این حسن عنایت شما،
خواهش میکنم. ولی نکته اینجاست که بس نمیخوایم هم رو در واقع وارد یک سری چالش هایی بکنیم که از این چالش ها هم هیچ خروجی وجود نداره. بنده سال 92 مرکز پژوهش های اتحادیه بوچک رو تاسیس کردم، سال 96 هم همونجا سعی کردم انجام وظیفه بکنم، ولی به این نتیجه رسیدم که حتی گزاره های تحقیق شده و علمی هم مورد توجه تصمیم گیران ما نیست، یعنی اونها حتی براشون اولویت های دیگری در تصمیم
گیری هستند. چرا نیست دکتر صدقامی؟
خب شاید مدل اداره کشور ما مدل دیگری است، شاید این که اصلا ما نیازی احساس نمی‌کنیم که
مدل رو باز کنیم همینجا بهش بپردازیم. آقای دکتر حسین زاده هر کجا تمایل داشتید در این خصوص صحبت بکنیم. من فکر می‌کنم این مدل، می‌دونید چرا اینجوریه؟ به خاطر اینه که خیلی از اون بزرگوارانی که نفع می‌برن و سود می‌برن و مبلغ بسیار بالایی از این دلارها رو به عنوان واردات در کشور سهم سفره شخصی خودشون می‌کنن و جیب‌های شخصی خودشون می‌کنن، این دوستان دوست ندارن این اتفاق بیفته.
این یکی از گزینه‌هاست. تازه
گزینه‌های بعدیش شما بفرمایید.
نه این ببینید، این سود از قاچاق بردن یا سود از واردات بردن یکی از مشکلات ماست.
اون حضرت آقا بارها اومدن اشاره کردن، آقای دکتر حسین زاده، حضرت آقا مرتب دارن تاکید میکنن به این کولبرهای یک نفری که حالا یک منبع درآمد جزئی برای خانواده خودش تامین میکنه کار نداشته باشید. اگه هنر دارید واقعا برید جلوی اونی که کانتر داره وارد میکنه و این 15% تفاوت آماری ما با اون خارج از کشور که داره میگه آقا من 15% بیشتر تازه دارم به تو میفروشم، چرا میگی 1%؟ بگو 16%.
من سال 96 روی آنتن زنده شبکه خبر یه گفتگویی هست، دوستان میتونن برن سرچ بکنن، تو سایت شبکه خبر هم هست. صاحب خانم مهندس نصراللهی مدیر کل وقت صنایع نسیج و پوشاک وزارت سمت حضور داشتن، بنده بودم و از روی آنتن هم از سیادت مرزا کالای قاچاق آقای خورشیدی اومدن. خانم نصراللهی همین عهد شما معتقد بودن که واردات پوشاک
قاچاقش
800 میلیونه.
بله.
بعد بنده عرض می‌کردم به استناد به گزارش رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه که در تهران در خدمت جناب آقای افخمی رئیس وقت سازمان تجارت و به گزارش خبرگزاری ایرنا منتشر شده، ترکیه مدعیه که ما سالانه بیش از 5 میلیارد دلار به ایران پوشاک صادرات میکنیم. 5 میلیارد دلار. ببینید امروز تو این اوضاع کرونایی پولی که ما از صندوق بین المللی پول تقاضا میکنیم واسه حل بحرانمون 5 میلیارد دلاره. عدد دقت بکنید.
نگه داریم کلش رو میگن 857 میلیون دلار.
بعد ترکیه ادعاش اینه.
بعد ترکیه میگه من 5 میلیارد دلار رو شما.
بعد روی آنتن آقای خورشیدی از مرزا کالای خانم نصراللهی معتقد بودن که مرجع آمار ایشونن و من نباید راجع به آمار صحبتی بکنم و نباید مبنای گزارش مثلا یک NGO در ترکیه اینجا مثلا مبنا قرار بگیره. آمار اینه بس صنعت ماییم و ما باید آمار ارائه بکنیم. آقای خورشیدی از ستاد مرزا کالای قاچاق اومدن روی خط، ایشون صحبت‌ها رو نشنیده بودن. آمار قاچاق رو 2.4 میلیارد دلار اعلام کردن. یعنی 2.4 میلیارد دلار. آقای خورشیدی اعلام کردن. مجری محترم برنامه‌اش در شگفتی بود از ستاد مرزا کالای قاچاق که مرجع آمار ایشون باید باشن در حوزه قاچاق و مدیر کل صنایع که همچین اختلافی دارن. من دیدم که دعوا داره میره سمت این که این عددا چرا با هم انقدر اختلاف داره، مثلا اختلاف چندین برابری، 3-4 برابری. یه نکته ای رو عرض کردم اونجا، الان پیش شما تکرار میکنم. ببینید شما چون بحث کولبر رو اشاره فرمودید، میدونید 2.4 میلیارد آقای خورشیدی اگر درست باشد، این آمار ایشون درسته، 2 میلیارد دلار، خوبه، این چه عددی میشه؟ یک کانتینر لباس 20 فوت لباس از ترکیه به ایران، همکارای من تو صنف پوشاک میدونن بین 30-40 نهایت 50,000 دلار قیمتشه، یعنی بیشتر از این نیست. ولی فرض کنیم اون پوشاک ایتالیایی نیست، پوشاک ترکیه‌ایه، فرض کنیم که 100,000 باشه، یعنی من تو همینجا الان 2-3 برابر کردم عدد رو، 100,000 دلار باشه، اونورم عدد آقای خورشیدی رو در مینیمم تازه 2 میلیارد کردیم، میشه 20,000 کانتینر در سال. این 20,000 کانتینر در سال رو شما تقسیم بر روزهای 365 روز سال بکنید، بالای 100 کانتینر میشه، یعنی ساعتی حداقل 5 تا کانتینر، 12 دقیقه یک کانتینر به لباس 20 فوت، اینو کوله برداره میاره، میشه همچین چیزی. این مربوط به امروز نیستا، این مربوط به سال 96ه. امروز که تعادل ارزی ما به هم خورده، ارزش دلار در واقع پول ارزش پول ملی در قبال ارزهای بین المللی و دلار کاهش پیدا کرده، قوت خرید کاهش پیدا کرده، همه اینها دگرگون شده امروز. این حرف امروز نیست. عرض بنده بر این بود که شما راجع به کولبرها صحبت کردین و اینکه ما فرافکنی نکنیم، یه روزی کسی میخواد از مسئولیت قاچاق فرار بکنه به کولبرها پناه نبره. اما تازه عرض میکنم چالش اینجا نیست، چالش بخشش اینجاست. بخشش ممکنه منافع حاصل از قاچاق یا واردات برای بعضی از افراد باشه. چالش مهمتر از اینه. چالش اینه که کشور ما اصلا نیت صنعتی شدن داره؟ کشور ما نیتی برای تولید داره؟
آقای دکتر حسین‌زاده نیتش این هست؟
ببینید، نیت ما در سطوح عالی، یعنی کسانی که واقعا غم این کشور رو میخورن و غم انقلاب رو میخورن هست، اما هرچی در سطوح میانی میاد، منافع شخصی، منافع گروهی ترجیح داده میشه به منفعت ملی. یعنی خصوصا الان که ما در آستانه به هر حال عزم قوی شدن این کشور رو داریم،
جهش تولید
و جهش تولید رو در واقع هدف قرار دادیم، خب باید بگردیم دنبال مزیت‌های اقتصادیمون، اون چیزهایی که ما رو به جلو خواهد راند. ببینید، اگر ما بدونیم که مثلا از پوشاکمون میتونیم سالانه 20 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، نیمی از درآمد امروز درآمد نفتی کشور، ما که دغدغه اقتصاد بدون نفت رو در سر میپرورونیم، اون وقت بین مدیریتی که در عملاً حاصل شده قاچاق سازمان یافته پوشاک، با این نیت شما هیچ نسبتی و تناسبی برقرار میتونید بکنید؟ به نظر من کسانی که نیت رو دارن و دلسوز این کشورن، یک بار باید جدی در این سازوکارهای مدیریتی دقت بکنن. این اصلا مسئله شخص نیست که شما پیکان توجه رو به یک شخص یا دو شخص متوجه بکنید و با حذف اونها احیانا مسئله حل بشه. سازوکار مدیریتی ما به سمتی رفته که منافع شخصی به راحتی ترجیح داده میشه به منفعت ملی، و به نظر من میرسه که اصلا نمیشه این وضعیت رو با اون نیتی که
اصلا آقای دکتر وقتی میگن کارگروه، اگه میخواستن میگفتن یه وزارت خونه متصدی و مستقیما درگیر با این موضوع.
ببینید
وقتی میگن یه کارگروه شما مطمئنا بالغ بر 10-12-13 دستگاه مستقیمی بوده که در این کارگروه عضویت داشته.
اگر بخوایم برگردیم به کارگروه، در مورد حرفای جدی وجود داره. ببینید، کارگروه زمانی که تشکیل شد و خواست در واقع اون ساختار مدیریتی رو ایجاد بکنه برای اینکه ما در مد مقلد نباشیم، بعد ما بررسی کردیم مد اصلا داستان شوخی نیست. یعنی در دنیای سازوکار پیچیده جدی متمرکزی داره این موضوع رو مدیریت میکنه. خب در کشور ما اومدیم یه کارگروه ایجاد کردیم به قول شما با 5 تا 6 تا 7 تا دستگاه کمتر یا بیشتر، بعد محمل این رو بردیم تو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعد نهایتا گفتیم که مصوبات این کارگروه با ابلاغ وزیر ارشاد قابل اجراست، یعنی هیچ لزومی هم نداره اجراش، قابل اجراست،
قابل اجراست.
اساسا آیا یک دستگاه مثل وزارت ارشاد سازوکار و امکانات اختیاراتی برای مواجه شدن با موضوعی که یک حیث جدیش مسئله اقتصادیه و شما میبینید آمار قاچاق برایش آمار قابل توجهی، اصلا وزارت ارشاد رو به قاچاق چه؟ وزارت ارشاد اگر در حوزه قاچاق کاغذ تونست کاری بکنه، در حوزه پوشاک هم میتونست کاری بکنه که به نسبت در حوزه کاغذ زینفتر و زینفوستره. اما شما محمل این موضوع رو بردید در وزارت ارشاد که بیاد چند تا دستگاه هم ارز خودش رو در یه حوزه اقتصادی و صنعتی مدیریت بکنه. خب اساساً کار از همون ابتداش میلنگید و علتی هم که اون تلاش ها به نتیجه نرسید که ما بتوانیم با اون ساختار مدیریتی سیاستگزار و ناظری که بتواند
دبیر و رأس هرمش اصلا وزارتی بوده که مرتبط
اصلا
نبوده
شده. خونه دل ما این بود که ما باید یک سازوکار مدیریتی سیاستگزار و ناظر در این حوزه داشته باشیم، این را به شورای عالی بسپریم، به خاطر اینکه شورای عالی هم آنچه که تصویب میکرد برای همه لازم الاجرا بود، در وزان قانون بود، ولی خب این عملا موفق نبود و نهایتا هم کارگروه ساماندهی مد و لباس تبدیل شد به یک بنیاد ملی مد و لباس که یک مؤسسه داخلی در وزارت ارشاد هست که نهایت کاری که بکنه و هنری که به خرج بده دستشون درد نکنه، یک نمایشگاه سالانه مد و لباس در مصلی تهرانه که اصلا شما بخواید
اونم تولیداتشون به این شکله، تک محصولیه
اساساً...
که تولیدشون هم به فکر نمی‌کنم مثلا به 100 نمونه برسه،
اصلا اونجا
یه تک محصولی رو میان
با مصرف پیدا نمی‌کنه. حالا یه مسئله‌ای که به نظرم خیلی مهمه، اگر فرصت شد بهش بپردازیم، که ما وقتی می‌خوایم فرهنگ رو در یه جای دستکاری بکنیم، کجا رو باید احیانا تکونش بدیم که نهایتا محصولش در رفتار مردم ظاهر بشه؟ به نظر میرسه اونجا الگوی مصرف ما، یعنی در حوزه اگر ما نتوانستیم الگوی مصرف رو دستخوش تغییر قرار بدیم، فرهنگم تغییر نکرده. این سازوکاری که الان برای حوزه مد و لباس در کشور ما داریم هیچ نسبتی با مصرف پیدا نمی‌کنه، چون اساسا یک حلقه بریده از قبل و بعد خودش در زنجیره‌ای که باید باشد و نیست. این رو به نظرم باید اگر صلاح دونستید مستقلا بهش ورود بکنید.
حتما فاصله بگیریم با دوستان خوبمون همراه بشین، برمیگردم مجددا با شما همراه خواهم بود. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید با برنامه بیقاب بی‌نقاب از طریق رادیو گفتگو. موضوع برنامه ما هم مد و لباس هست و آثارها و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این موضوع با حال و هوای امروز جامعه ما. آقای دکتر صدقامیز، من خیلی ویژه میخوام بپردازم به ضعف داخلی ما و شما هم به عنوان کارشناس و نماینده از جنس تولید کننده اجازه بدید شما رو در طرف تولید کننده ها قرار بدم و بتونم این سوال از شما بپرسم به عنوان کارشناس. آقای دکتر صدقامیز، یک، ما تونستیم تنوع داشته باشیم به اندازه جنس های خارجی که در بازار داخلیمون داریم؟ کیفیت رو تونستیم لحاظ بکنیم؟ چرا قیمت تولید کنندگان و برند های داخلی مطرح ما اینقدر بالا هست که قدرت خرید رو از جمع کثیری از جامعه ما میگیره و مجبور میکنه که برن سمت برند ترک، برن سمت برند حالا مثلا به فرض مثال هایکوپی ایتالیایی؟
خب اجازه بدید من اول از قیمت شروع کنم و بعد برسم به این
و اینو واقعا بگید چرا تولید کننده داخلی نمیخواد قیمتش رو بیاره پایین؟ چرا نمیخواد قیمت تمام شدهش رو به نحوی طراحی بکنه و ترسیم بکنه و تدوین بکنه که مردم ما قدرت خرید داشته باشن؟
ببینید، شما سوالتون چند تا وجه داشت. یه وجهی از تنوع پرسیدید، پاسخش رو من براتون به صراحت میتونم بگم، اما شاید چون کمی نیست و گزاره ها کیفیست سخت باشه انتقالش. اما از قیمت پرسیدید که چون پاسخش گزاره‌های کم میده راحت میشه راجع بهش صحبت کرد. ببینید، قیمت تمام شده یک محصول متأثر از چند تا عامله. عامل اول مواد اولیه است. عامل دوم هزینه منابع انسانیه. عامل سوم هزینه های قانونیه. عامل چهارم انرژیه. تمام اینها در یک چرخه تولید ضرب میشه. هیچ اتفاق پیچیده‌ای نیست. چه توی بنگلادش و چین، چه توی ایتالیا و چه توی ایران، قیمت در حوزه تولید با همین چهار تا عامل و ضرب در چرخه تولید محاسبه میشه. قیمت تمام شده ما بالاست بی تردید. چرا بالاست؟ در گام اول و بعد یه جایی خیانته که ما بیایم یکیشو بگیم. یعنی من تولید کننده بیام سهم خودم رو از این حوزه بذارم کنار، اشتباه خودم رو بگم نه، نساجی ما داره به من پارچه گرون میده یا بی کیفیت میده یا واردات به خاطر اینکه تعرفه بهش شامل میشه مواد اولیه منو گرون کرده، پس من قیمت تمام شدم بالاست. خیر، این تنها دلیلش نیست. من سعی میکنم منصفانه همه ابعادش رو به شما بگم. یه دلیلش تو قیمت تمام شده مواد اولیه است. مواد اولیه در کشور ما حداقل 50% از خارج از ایران گرون‌تره. یعنی شما از مرز ایران برید بیرون، قیمت مواد اولیه نصف 50% کمتر از ایرانه. نصف نیست، تا 50% کمتر. خب این یک چالش جدیه تو قیمت تمام شده محصول ما کاملا اثرگذاره. در خصوص قیمت تمام شده در واقع انرژی و نیروی کار، ما با خیلی کشورهای دنیا قابلیت رقابت داریم. با در واقع کشورهایی مثل کشورهای اروپایی قطعا قابل رقابتیم، با ترکیه قابل رقابتیم، با خیلی از کشورهای همسایه هم رقابت میتونیم بکنیم. قطعا نیروی کار ایران از نیروی کار هند و بنگلادش گرونتره، اما با خیلی قابل رقابته. چرا با اونها نمیتونیم رقابت بکنیم؟ بخشش برمیگره به بهره‌وری نیروی کار ما. ما بهره‌وری نیروی کارمون متأثر از قوانین کارمون گاهن دچار یک اختلال جدیه. ما یک قانون یک طرفه داریم و این قانون یک طرفه نتونسته تعادل کافی رو در این حوزه برقرار بکنه و عملا بهره‌وری رو از تولید گرفته. مطلب بعدی در حوزه انرژی است که ما قطعا مزیت داریم. ولی در مورد هزینه های قانونی ما با چالش های جدی مواجهیم. ما در مورد هزینه های قانونی تولید کننده هامون هزینه هایی رو متحمل میشن که تو کشورهای دیگه تقریبا وجود نداره. راجبشون باشون صحبت بکنی شبیه به گفتن این سری داستانهای افسانه‌ایه که مگه میشه دولت چنین هزینه‌هایی رو بر تولید بگیره آخه. اما تمام این مواردی که به شما صحبت شد در موردش یک تأثیر در قیمت تمام شده داره از جنس یک تأثیر 30%. ما بقیه اختلاف قیمت ما به جای دیگری برمیگرده، جایی که نقص بنده است.
50%مون که
ببینید همه مواد اولیه که
مواد اولیه،
ببینید مواد اولیه همه قیمت محصول نیستش، که مثلا تو یک پیراهنی که مثلا فرض فرمایید که امروز قرار تولید بشه، پارچه‌ای که ممکنه تو این پیراهن مصرف بشه توی ایران 25000 تومانه، توی خارج از ایران 15000 تومانه. من دارم مثالی عرض می‌کنم، ممکنه که این اختلاف قیمت خیلی باشه، اما تنها هزینه‌ای که متحمل میشه این نیستش که نیروی کارم هزینه داره، هزینه‌های دیگه هم هست. در نهایت قیمت تموم شده ما از بیرون از ایران مثلا توی ترکیه یا توی هند یا بعضی کشورهای دیگه ما باید یه 30% گران‌تر بشیم به خاطر مواد اولیه و عواملی که تا به حال عرض کردم. اما یه عامل دیگه داریم که اون داره ضریب ما رو چندین برابر می‌کنه، اون هم چرخه تولیده. توی یک سری کشورهایی مثلا مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، چرخه تولید در سال 8 دفعه است، 7.5 باره. توی ژاپن 9.5 یا 10 باره. یعنی چی؟ یعنی یک شرکت، یک کمپانی، یک تولید کننده، یک کارخونه دار در سال 9 دفعه یا 8 دفعه یا 7 دفعه پارچه میخره، تولید مواد اولی تهیه میکنه، تولیدش رو انجام میده، کالا رو میفروشه، پولش برمیگره تو سیستمش، دوباره میره پارچه میخره، میفروشه و اتفاقای دیگه. یه سری از هزینه های سربارش داره روی 7 دفعه 8 دفعه چرخه سرشکن میشه. مثلا هزینه محلی که داره فعالیت میکنه، استهلاک ماشینالاتش و خیلی از هزینه های قانونی و چیزهای دیگه ثابتن. این هزینه در طول سال ثابته، هزینه محلی که شما دیدوش فعالیت میکنید، هزینه استهلاک ماشینالاتتون، همه ثابتن. این داره صرف در دو مرحله چرخه تولید ضرب میشه و تقسیم رونها میشه، یا داره تو 8 دفعه تقسیم میشه. خب ما چرخه تولید پوشاک تو کشورمون 2 تا 2.5 باره.
یعنی یه بار جنسو میخره، مواد اولیه رو
در
میخره،
سال دو مرتبه تولید مواد اولیه میخریم، تولید میکنیم، میفروشیم و دوباره پولش به چرخمون برمیگرده. این فاجعه قیمت تموم شده ما رو بالا نگه داشته. علت این چرخه تولید کند کجاست؟ علتش اینه که اصلا میانگین چرخه تولید تو اقتصاد ایران پایینه، تو همه اقتصاد پایینه. علت بهره‌وری پایین در قالب صنایع کشور ما همینه. چرا؟ چون قواعد و قوانین حاکم بر صنعت و اقتصاد و کسب و کار در کشور ما اصلا تمرکزی بر سرعت ندارن، اصلا دنبال سرعت نیستن. نظام حاکم بر ادارات دولتی ما و مجموعه های صاحب مجوز و صاحب پروانه و خیلی موضوعات دیگه اصلا براشون مفهوم سرعت تو چرخه اصلا معنا نداره. مثلا گمرکات ما سرعت متوجه نمیشن چه تأثیری تو سیستم کاریه مثلا فعالان بخش خصوصی داره. یک بخشش اینه، یه بخش دیگه ایش توی تخصص من تولید کننده است. من تولید کننده هنوز دارم با نسل 2 و 3 تولید میکنم، نسل 2 و 3 صنعت. تو دنیا نسل 5 داره یه جاهایی اجرا میشه، تو قالب کشور ما در نسل 4 تولیدیم. ما نظام مهندسی نمیشناسیم، ما صنعتی ترین تولید کننده هامون هم به معنی واقعی خودش صنعتی نیستن. بخشش به نظام آموزشیمون مربوط شده، اینجا اشکال به تولید کننده وارد نیست. یعنی نظام آموزشی ما اصلا مهندس پوشاک و متخصصینی که بتونن لیات خط بکنن، بتونن چیدمان بکنن، بتونن مکانیزم‌ها و فرایندها رو در یک چرخه صنعتی سرعت بدن نداره، اصلا تربیت نکرده. اصلا ما این مسیر رو طی نکردیم. دانشگاه‌های ما به اندازه‌ای که تونستن اتاق و در و دیوار واسه حضور دانشجو بسازن و استاد هیئت علمی تشکیل بدن، تو هر چیزی که این توان براشون فراهم تر بوده دانشجو گرفتن تربیت کردن ریختن بیرون. اصلا این که بخواد ببینن صنعت چی احتیاج داره به فکرشون باشه نبوده. که توی یک همچین شکافی خب نیروی انسانی متخصصی که بتونه به صنعتگر کمک بکنه نیست. خود صنعتگر این فکر رو نداره، خود صنعتگر این دانشو نداره،
شده فرصت نداره دیگه بخواد به همچین چیزی فکر بکنه.
عذرخواهی میکنم، بنده به عنوان صنعتگر این حرف رو میزنم، اما اساسا مکانیزم و قواعدی داره تو سیستم تولید ما اجرا میشه با دهه 70 تفاوت فاحشی نداره. تفاوتش بسیار جزئی است. یعنی چرخه تولید و سیستم تولید و مکانیزم های حاکم بر تولید در دهه 70، یعنی 30 سال پیش، با الان تفاوت زیادی نمیکنه. بنده به عنوان یکی از اعضای صنف پوشاک به همکارای خودم میگم، شما خودروی که 30 سال پیش سوار میشدید توقعاتتون ازش با خودروی امروز یکیه؟ تلفن همراهی که اون موقع نبود امروز داریدش، توقعتون مثل تلفن همراهی حتی 10 سال پیشتونه؟ توی لوازم خانگیتون توقعتون عین همون 10 سال پیشه؟ ما هم یه بخشی از صنعتیم، نمیتونه توقعات از ما مثل 10 سال پیش بمونه، مثل 30 سال پیش بمونه، ما هم باید متحول بشیم. پس بخشش هم منصفانه باید گفت به در واقع تلاش و توانمندی های بخش خصوصی برمیگرده. اما یکی از نکات مهم اینه که آدم ها ذاتن نمیشه بهشون گفت برو به جایی که نیازی نیست، در کاری که نیازی نیست تلاش بکن. چرا این تلاش در فعالان بشخوصی ایجاد نشده؟ اشکالش در خودشون نیست. اشکالش بر اساس نظام اقتصادی حاکم بر کشور ماست که رقابتی نیست. ما مفهوم رقابت نداریم. وقتی ما مثلا فرض کنیم ما تو سال 94 توی بازه 10 ساله تعرفه پوشاکمون 100% بوده، تو گروه 10 کالایی بوده، ضریب 2 میگرفتیم میشده 200%. ما برای واردات پوشاک 200% تعرفه گذاشتیم. معنیش چیه؟ تولید کننده داخلی خیالت راحت. ما تا 200% تعرفه گذاشتیم.